نه، ما باید کاری بکنیم که حضرت بیان. حضرت وقت میان که عالم پر از ظلم و جور بشه، ما باید کاری کنیم عالم پر از ظلم و جور بشه. چجوری ظلم کنیم؟ نه، سکوت کنیم؟ نه، یه کاری کنیم ظالم و جائرا مجبور به واکنش بشن. بهترین ابزار برای واکنش ایجاد کردن چیه؟ اینی که ما گردن کلفت بشیم. نماد گردن کلفتی ایجاد حکومته. پس ما حکومت داشته باشیم، این حکومت قدرتمند باشه، دستش گنده تر باشه و تیزتر. وقتی تو چشم میکنی بیشتر درد بیاد. شما یه گروه درست بکنی خیلی برشش کمتری. و یه حکومتی که الان مدعیه من میتونم حکومت الگو رو نشون بدم، میتونم مردم سالاری نشون بدم، توش زر و زور و تزویر و کلک و دغل نباشه. لذا ما برای اون اینو تشکیل میدیم، اما کار امام زمان رو انجام نمیدیم. یعنی ما زمین ساز به این معنا، ما انقلاب میکنیم، بعد از انقلاب نظام اسلامی تشکیل میدیم، بعد حکومت دولت اسلامی، بعد به حکومت اسلامی برسه تا به تمدن برسه. ما مقدم سازیم، تا کجاش ما میریم خدا میدونه. خب نه دقیقا بگو، ما موظفیم به وظیفه، هر چی شد دست ما بر اومد الحمدلله. مثل بلا تشبیه 2400 متر دیگه، ما میایم یه جایی باید بدیم دست نفره بعدی. او کی از ما میگیره؟ چجوری میگیره؟ او خودش آگاه. بفهم
این مسئله قدرتی که میگن که ظلم باید تصویر بشه اینا، که مثلا امام زمان سکون بکنه، این چه خطای دیدی دارن که قدرتی رده؟ ولی حالا من یه صحبت که الان شما کرده خیلی برای جالب بود که میگیم که ما کاری میکنیم که اون ظالم عیان بشه، فقش بارز بشه، ولی کجایی که یه نظر دیگه داره من نمیدونم چه شکلی اون
رو. اونا دو تا یه مبنای نقلی دارن. مبنای نقلیشون اینه که روایاتی رو از امام باقر و امام صادق سلام علیه ما گرفتن که قبل از ظهور امام زمان هر پرچم بلند بشه پرچم گمراهیه. خب که اینو مفصلا ما تو همایش ولایت فقیه جواب دادیم، 7-8 تا جواب دادیم. اون طرف تو این دوره ما چون دیگه خیلی اون دلیل رو شده و دیگه نمیشه ازش دفاع کرد، من بعضیشون اصلا که اهل بس نیستن، اسم بس بیاد میرن کنار. اما اینی که بعضن از این کسایی که کلاسای اینا میرن شنیدن اینجوری میگن، میگن ببینید شما میگید حکومت اسلامی ما قبل از امام زمان درست کنیم، ببینید همین جمهوری اسلامی درست شد، چقدر به اسلام ضربه خورد، چقدر اسلام بدنام شد، چقدر مردم از دین زده شدن. بذار سر کن این ادعای کشکی که داری میکنی کجا اثبات شده، چقدر به دین لطمه خورد. تا قبل از اینکه جمهوری اسلامی تشکیل بشه تو دنیا آش و باجاش میبردن. ما الان هر جای دنیا اتفاقی میفته اولی کسی که سر صدا میکنه مایی. چقدر آبرو اسلام رفت. به قول حضرت امام رحمت الله علیه اول انقلاب یک کسی تو قم نشسته تو یک اداره یه نفر وارد شده، بعد مثلا کارش رو انداختن گفتن فردا بیا، ای وا اسلاما وا پیامبرا وا امیرالمومنین. آقا چی شده؟ در یک اداره ظلم شد. امام میگن شما همونایید که قبل از انقلاب آش و جاش میوردن لال بودید، الان تو یه اداره کوتاهی میشه وا اسلاما. خب زمان قبل از انقلاب لال بودی؟ چرا اون موقع با اسلام نمیگفتی؟ اینا که اینجور حرف نید. مردم بیدین شدن، مردم بیدین شدن. ما قبل انقلاب اعتکاف داشتیم، قبل انقلاب، قبل انقلاب چی؟ 25 سال قبل. شما که سنتون 25 سال بعد قبل به اندازه امروز اسم امام زمان تو جامعه بود، هرچی ما آمدیم جلوتر یاد امام زمان، نام امام زمان هی داره گسترده تر میشه به برکت انقلابه. قبل انقلاب تو این کشور روبروی حرم حضرت رضا علیه السلام شراب فروشی بود، افراد مثل حیوان شراب می‌خوردن و مست می‌شدن. الان تو این کشور تظاهر وقتی گناه جلوش گرفته شده. قبل انقلاب جوان ها اعتکاف می‌رفتن، قبل انقلاب احیا اینطوری بود، چهار تا جور ظلم و جور رو میگیرن. فلان جا ببینی چقدر فساد زیر زمینی، فساد زیر زمینی. آره چون فامیلای شما این کار میکنن. بله انقلاب شد، ما تو همین تهران 400,000 تا زن بدکاره داشتیم که اینا چیز داشتن، مجوز بهداشت داشتن برای فحشا. تو همین تهران 400,000 نفر، حالا غیر رسمی چقدر اهل فحشا بودن من نمیدونم. خب اینا انقلاب شد که همه اینا معتکف در مساجد نشدن. اینا هستن یه عده تو این کشورن با انقلاب مشکل دارن، با اسلام کسی منکر این نی. اما انقلاب شد، اسلام ما به روش رفت. به واسطه انقلاب اسلامی کاری کردیم که یه ابلهی به نام سلمان رشدی یه زر ریزد 28 ساله مثل موش از سوراخ جرده میکنی بیاد بیرون. این از برکت، این از عظمت انقلاب اسلامیه. یه حکم دو خط امام نوشت، نوشت این ملعون رو هر جا پیدا کردید بکشید، 28 سال جرأت نکنه از سوراخش در بیاد. اسلام حقیر شده، اسلام ذلیل شده. اما خب چشمش میمده دهنش رو، بعد هر چی میگیم یا بیاید بشینیم گفتگو بکنیم بحث بکنیم، یک حالت عالمانه ای به خودشون میگیرن، نگاه عاقل اندر بزغاله با آدم میکنن. خب یا حرف بزنی، چون معلوم حرفی برای گفتن نداری، یعنی خودت میدونی که اون چیزی که داری میگی پایه. من کرارن شده، نمیدونم چه لطفی خدا کرده، مکرر سخنرانی تهران به این برنامه داشتم، هیچ هم نمیدونستم، بعد فهمیدم اعظم این فرقه اونجا بودن، در حد اساتید درجه که چون تو ایران من اصلا خبر نداشتم. اما مثلا در پایگاه اصلی اینا در تهران به یه مناسبت ما رفتیم، یک سخنرانی وحشتناک کردم، من هیچ نمیدونستم اینجا کجاست. در حد دیگه یه نفر وسط سخنرانی من بلند شد از کنار منبر، اومد روی میز من گفت بسه بسه بسه، بهش توجه نکردم، ادامه حرفم رو گفتم. بعد فهمیدم اینجا پایگاه اول اینا در تهرانه، یه جایی حالا بعضیتون شاید بدونید، مثلا اسمشو بدونید، رفت آمد نمی کنید اینجا. بعد اینجور چیزا حسینیه قائمیه. بعد اون وقت مثلا این که یه استاد نمی استاد استادشون اینجا بوده، خب بیا به من بگو آقا این که شما گفتی غلطه، مطلقا از 5 کیلومتری هم جلو نمیام. و جاهای دیگه مثلا من صحبت کردم، بعد گفتن آقا فلانی و فلانی و اساتید فلان بوده. حالا جالبم از کار خدا، همون جلساتی که من داشتم که اینا بودن، یه بحثای بسیار حیاتی که مستقیما رگ اینا رو نشونه میگیره، کار خدا. یعنی تو همون جلسه که اینا بودن، که من مثلا اگه از 20 تا جلسه 4 تا اینا بودن، 4 تا موضوع اون جلسات موضوعاتی بوده مستقیما نقطه مقابل نگاه اعتقادی اینا. اینم دیگه مطمئنم عنایت خداست دیگه، که خدا تو اون جلسه این موضوع رو به ذهن انداخته، گفته این یه دونه کار رو تو بعد ما بی خود بودن این کار خوبه رو تو بکن. آقا اونجا من بحث مطرح کردم، بعد اومدم انقلاب اسلامی، امام، آقا، نهضت، ما باید این کار رو بکنیم. یه جایی بحث کردم از 40 تا ظهور، که گفتم از عاشورا تا ظهور همین بحث رو کردم، که اون حقی که امام حسین میگه تبلورش به اینه، دقیقا نقطه مقابل اینا بود. آقا تموم شد، من اومدم بیرون و چند روز بعد جای دعوت بودیم، یه آقایی به من گفتش که تو اون سخنی من بودم. گفتم که خب من نگاه شما که اصلا نگاه نمی‌کنی با آدم. گفتم خب حالا گفت اون چی، یه نکته بگم. اون آقایی که پشت سر شما اومد با شما بحث کرد؟ گفتم که صاحب خونه اومد و گفت نه یه آقای دیگه هم. گفتم ما یه آقایی هم با ما، چون بعد از من قرار بود آقای بخونه و بعدم شام اینا بود، من می‌خواستم برم. گفتم که آره یه آقای اومد از کنار من رد شد، همین دوستانم گفت طیب الله فکر کنم. گفتم اینو گفت؟ گفتم آره. چطور؟ گفت آره این مثلا فلان کسه، فلان استاده که مثلا این کلاس ها و جلسات و برو بیا. گفتم نه من که سرم درد میکنه برای نرفا، اما ایشون فقط مثلا گفت طیب الله، من خیلی متشکر و اینا، خداحافظی کرد رفت. حرف نمیزنن اصلا. اینا یه روایتی رو گرفتن، میگیم این روایت به این 7-8 دلیل معناش اینه، اینم روایت دیگه. امام صادق اگه بگه که هر چی اگه پرچم بلند بکنه پرچمش گمراهی، خودش خودشو نقص کرده، چون خودش در سال 122 در مورد کسی که پرچم بلند کرد فرمود جان من فدای زید. خب صدر و زید امام صادق هم با هم ناجوره؟ آقا چرا یه حرفی میزنید که عقلا؟ بعد میگن ما باید سکوت کنیم. امام حسین فرمود کسی ساکت باشه با اون ظالم حقا علی الله هم یدخل و مدخل، هر دوتا باید در یه جا وارد شن. اینو امام حسین گفته، حدیث صحیحه. اینو چی میگین؟ بعد جون نگاه میکنم، نگاه میکنه خواه حرف بزن، بعد جون نگاه میکنه ما حق اینا رو خوردیم، گریه میکنه میره بمیر بابا. هر چقدر ماها ضعیفتر، هر چقدر ماها بی دست و پاتر، هر چقدر ماها حرف نزنتر، اونا روش میکنن. توی شهری همه کورن، شما با یک چش کمسوی هم که برید پادشاهی میکنید دیگه. اما اگه چش مردم باز باشه، اون آدم این دوتا چش میشن بیناست، نمیتونه بی خودی پادشاهی کنه. هرچی فضای جرد تو جامعه بیشتر، برای اینا بهتر. بفرمایید. بکشیمش بیرون، نشد کبر خراب میکنیم درش میاریم.
پس الان مثلا وضعی یمن اگه کار به یه جایی برسه اونها هم کنن
به زمین؟ نه به اونجا نمیرسه که به زمین در آوردن عربستان لازمه زدن مکه نیست. اگه مکه رو بزنن من میکنم عربستان عروسی بگیره، یعنی یمن الان خانه خدا و مدینه رو بزنه.
در ادامه کار اگه مثلا به یه نقطه
فکر نمی کنم، اگر برسه یعنی یه جای احقاق هر منوط می، چون خدا میگه مسجد الحرام امن جایی نکنید، اما اگه اونا شروع کردن شما ادامه بدید. حالا اگه شروع کردن ادامه شرطن تو مکه، میاد بیرون نه خراب بکنی میاری بیرون، خانه خدا رو خراب میکنی. آره خدا هم میزنه تو بار بمیر بابا، اگه خدا باز ما رو بزنه که حالا این جایی که اهم و مهم میشه آره، اما کار اینا به اونجا نخواهد کشید. انشاءالله در بیرون خانه حسابشون رو صاف خواهیم کرد انشاءالله. آیه 26 رو بشنیم. شریفه 26 که یه سیاق دیگری است از سوره مبارکه حج بر اساس تقسیم بندی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، وارد بحث مسجد الحرام و کعبه و اینکه خداوند دستور به احیاء اعاده اون میده به حضرت ابراهیم علیه نبینا و علیه السلام، و بعد اینکه متقابلا چه واکنشی از کفار هست و خدا نسبت به اونها چه تهدیدی رو اعمال میکنه و در اینجا بیان میکنه. از جایی که میفهمد و از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و طهر بیت للطائفین والقائمین و رکع السجود، از عبارت بوعنا میخوایم استفاده بکنیم و عمده بحث این آیه رو با هم مرور کنیم. اول مفهوم لغوی اصطلاحی بوعنا رو ببینیم، بعد هدف رو که حضرت ابراهیم علیه السلام قراره که این کار انجام بده که چه بشود. هدف از این که میفرماید به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتیم که این کار انجام بده برای چی بود. در مورد مفهوم به جهت لغوی ما عبارت بوا رو داریم. خب بوا به دو معناست، یک معنای
چی؟ نه گفت
کی گفت سوا؟ درست گفت چون میترسیم. آره یعنی بگیم باز اشتباه باشه یا بگیم این معنایی که من مد نظرم نبود، زایه کردنش که خوبه الان داره دست به زایه. خدا ما رو زایه نکنه با ما چی کنیم، ما هم ابزار، ما وسیلیم، خدا مأموریت داده دیگه. عرض کنم که یه معنای بوا سواه، سوا با همزه، یه معناش رجوعه. خب اینا به چه معناست؟ معنای بوا به جهت لغوی، مثلا عرب میگه ارزون بوا زمین، یعنی ارزون سوا. خب یعنی چی؟ مثلا دو تا زمینی که با هم چی هم؟ به جهت مثلا قیمت، به جهت مثلا مساحت و اینا چی هم؟ نزدیک هم، یکی هم. مثلا میگه دمون بوا، خون بوا. یعنی چی؟ یعنی خون این فرد به خون این فرد چیه؟ مساویه. مثلا اون بحثایی که ما تو قصاص داریم، مثلا خون مسلم و کافر با هم مساوی نیستش. بوا یعنی مساوی بودن. این یه معنای لغویه. یه معنای دیگه‌ای که در مورد بوا اومده که ریشه بوعنا هم هست رجوعه. خب رجوع، مثلا میگیم که با به غضبن یا با او به غضبن، با ای رجعه، با به غضبن یعنی رجعه به غضبن. این هم معنای دومه در مورد این مفهوم بوا. اما معنای اصطلاحی چیه؟ خداوند اینجا از اینکه میفهمد و از بوا نال ابراهیم چی مد نظرش بوده؟ بوا نا اینجا معنای آماده کردن، پناهگاه کردن، مشخص نمودن، اینا معانی که میشه گفت. حالا آقا این کارکردش اینجا چیه که ما بگیم مثلا آماده کردن، پناهگاه کردن؟ ببینید ما تو قرآن داریم که و از جعلنا البیت مثابتا للناس. مثابتا با سه نقطه به چه معناست؟ مثابه یعنی مرجع. اینجا رو و از جعلنا البیت مثابتا للناس، بیت رو مرجع برای مردم قرار دادیم. مرجع یعنی محل رجوع، مردم به اینجا مراجعه بکنن، به اینجا رجوع کنن. این که میگیم خداوند کعبه رو پناهگاه کرد، مرجع کرد، مشخص کرد، معین کرد، یعنی چی؟ بعد از جریان خب سابقه کعبه به کی برمیگرده؟ زمان عزیز و قبل از اون. اصلا دهو الارض و آشکار شدن زمین از زیرا و کجا آغاز شد؟ از مکان کعبه. که حالا یه محاسبات چیزی هم داره که نمیدونم به جهت چیز اگر حساب بکنی نقطه وسط زمین و این چیزا در مورد کعبه یه چیزایی میگن، حالا من تخصصش بلد نیستم. خداوند بعد از طوفان حضرت نوح علی نبینا و علی علیه السلام تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خانه هست، اما اینکه چه اتفاقی میخواد براش بیفته در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام را اینجا متعدده. اینکه یه ابری اومد و همون سایه انداخت رو قسمتی که خانه بوده، مثلا همین ابری در روز عید فطر زحمت کشید اومد یه چند دقیقه تشریف داشت و رفت، همچون حالتی مثلا اون مثلا منطقه مصلا رو زحمت کشید خونه کرد نماز بخونه. برخی میگن نه، یه بادی اومد اون گرد و غباری که در طول سالها روی اون منطقه بود، چون منطقه بیابانی بود مثلا شن و اینا میومد، اونو برطرف کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام اون پایه های خانه رو چی دید؟ مثلا فرض کنید یه ساختمونی بوده خراب شده، روشو برمی‌داریم یه آثاری می‌بینیم، می‌فهمیم اینجا خونه بوده، ولی اینکه از اون خونه چی باقی نمونده باشه. حالا اینکه این شکلی بود یا حالا به هر نحو دیگری بود که خب خیلی موضوعیت نداره، خداوند جای اون خونه رو برای حضرت ابراهیم علیه السلام چیکار کرد؟ مشخص کرد، گفت اینجاست اون جایی که باید چه بکنی؟ رسیدگی بکنی و کارهایی که از خواهم کرد. این مفهوم بعنا، یعنی یه جایی رو مشخص کردیم برای ابراهیم سلام الله علیه که چه بکند. هدف چی بود؟ هدف یه برداشت ناصحیح داریم از این که هدف از این اتفاق چی بوده، یه برداشت صحیح و درست داریم. برداشت ناصحیح این بود که خب آقا این منطقه سر راه کاروانا میان میرن، یه جای استراحتی درست بشه، مردم بتونن تجارت بکنن و چی؟ و یه خیلی برسه. حالا برای خود حضرت ابراهیم یه نونی داره دیگه، یه جایی درست کرده کاروانسرای مردم میان چهار قلو میدن. این برداشت کاملا ناسوابیست، به خاطر اینکه امری با درجه اهمیت استراحتگاه یا تجارتگاه ذکرش در قرآن اونم با این کیفیت قطعا جایگاهی نداره. خصوصا اینکه جاهای دیگه هم باز خداوند رو این تاکید میکنه که و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسم، اینا اصلا خیلی با اکرام یاد کرده، اینا چه کردن، چه خدمتی کردن، این نیستش. پس این که هدف از این که بوعنا، چرا؟ که حضرت به جای درست بکنه، مردم میان بالاخره یه سرپناهی باشه. نه، ممکنه جز آثارش این باشه که سرپناه هم بشه، اما جز اهدافش این قطعا نیستش. پس چرا بوعنا؟ دلیل چی بود؟ دلیل صحیحش اینه، خود آیه میگه و از بوعنا لابراهیم مکان البیت که چه بشود انعن تفسیریه. میگیم این شد که مکان البیت انلاتش انعن تفسیریه است. چرا این کار کردیم؟ که این بشود، یک انلاتش به کبی شرعا، یک و دوم و تهر بیت لطائفین و القائمین و رکع السجود. یک این که ابراهیم این مکان خانه رو برای تو مشخص کردیم که چه بکنی، یک الله تشرک بی شیئا، این که به من شرک نورزی. اینجا مخاطب حضرت ابراهیمه، اما موضوع فقط از ابراهیمه؟ نه، به پیغمبر گفت اقم الصلاه، پیغمبر منظوره، پیغمبر هم منظوره، اما فقط پیغمبر منظور نیست. میفرماید که لا تشرک بی شیئا، اینجا شرک ورزیده نشه. برای چی این خانه رو آماده میکنی؟ برپایی این خانه، محوریت این خانه شرک رو زائل میکنه. کارکرد این خانه چیه؟ ازاله شرک. حالا نهت کنید اینجا خدا مثلا میگفت اینجوری بهتر نبود که میگفت ما به ابراهیم گفتیم اینجا رو مثلا کاراش انجام بده که چی بشه؟ که بیان اینجا عبادت بکنن، توحید مثلا محور بشه. نه، خدا اینجا از توحید و عبادت چیزی نگفته، چون مفروض اینه که توحید و عبادت به جهت فطری چی هم؟ اونا هستن، نیاز به گفتن اونا نیست. خیلی خوب، حالا این نه، خدا لااقل مثلا میگفتش که مثل جایی که میگه یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، که منو عبادت بکنن و به من شرک نورزن. یا اصلا یه پله جلوتر، یعبدوننی لا تشرکون بیش، اون وحس میشه چه فایده ای داره؟ یعبدوننی ولا تشرکون بی شیئا با یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا چه فرق میکنه؟ نه، وقتی شما ور و ور میداری یعنی یعبدوننی با لا تشرکونه چیه؟ یه چیزه دیگه، با و از هم جدا. این که منو عبادت بکنن این اینه که به من شرک نورزن، اینه که من به من شرک نورزن این اینه که منو عبادت بکنن. خب اینو میگو، اینم نگفته، فقط گفته به من شرک نورزن. یعنی اینجا دنبال یه خلوصی بوده. نگاه کنید، لا تشرک بی شیئا، نکره در سیاق نفی، لا نهی نفی، یعنی در سیاق نفی لازم نیست نفی باشه، نفی و نهی و بعد شیئا چیه؟ نکره است. اینجا رو را بنداز که هیچ شرکی به من منتسب نشه، هیچ شریکی برای من قرار نده. لذا شما عنایت کنید وقتی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما دارن کارهای مکه رو میکنن، دعاشون چیه؟ هی توحید ربنا تقبل منا انک انت السمیع، خدایا هی محوریت توحید. پس اولین هدف خداوند اینه که شرک ریشه‌کن بشه در اینجا. لذا خدا نگو اینجا من عبادت کنید، معلومه که باید عبادت بشه، عبادت بکنید و شرک نرزید. نه نه، فقط شرک اونم نکره در سیاق نفی. هدف اول از این که حضرت ابراهیم بیاد این خونه رو مشخص بکنه و اون رو آماده بکنه اینه که بساط شرک چی بشه؟ برچیده بشه. دو، این که و ان، حالا انش تکرار نمیشه ولی هست دیگه، و ان تهر بیتیه لطائفی. دوم این که خانه من چی بشه؟ تطهیر بشه، پاک بشه. این که میگیم تطهیر بشه و پاک بشه برای کی؟ کسی قرار بیاد اینجا بهره بردارم کیان؟ سه گروه هم. یک طائفین، دو قائمین، سه رکعت سجود. سه گروه قرار بیان اینجا و برای اونها باید کارا آماده باشه. طائفین یعنی کیان؟ معلوم، اونا که میان طواف میکنن، اونا که گرد این خونه میچرخن و مناسک رو به جا میارن. دوم قائمی، به چه معناست؟ چی؟ برپا دارنده میشه مقیم، قائم ایستاده است، لازمه اونی که برپا دارنده است باید بره به باب افعال میشه مقیم. لذا ما قائم الصلاه نیستیم انشالله، چیم؟ مقیم الصلاه. خب قائمین یعنی کیا؟ فرقه؟ قائم یعنی ایستاده، مقیم یعنی برپا دارنده. یعنی قائم لازمه، خودش ایستاده، مقیم یه چیزی رو برپا کرده. ما در مورد صلات باید مقیم باشیم، نماز رو برپا بداریم. لذا میگیم رب اجعلنی مقیم از صلات و مداریت. خب قائمین کیان؟ ظاهرش اینی که بگیم قائم خب نماز گذاره، این درست، اما فقط معنای قائم این نیست. قائم یعنی قیام کننده. به چی قیام کرده؟ چه فهمیدید شما؟ به این که بلندشه بیا، به خودش این سختی و تعب رو داده، قیام کرده. به چی؟ به هست میگن قیام به امر معروف بکنید، یعنی چی؟ امر معروف رو انجام بدید. قیام به حج کرده، یعنی بلند شده اومده از راه دور. حالا این زمان رو بعدا مقصد نکنم چیکار کرده، رفته فرودگاه دیگه، اون موقع فرودگاهی در کار نبوده. شما زمان میکنی سوار شطور خوبش بوده از سر و اینا میشدید فلر کوهله. لذا آیت الله جوادی افضل الله میفهمن یکی سی مثلا حدود من 5 سال تو راه بودم، بعد فهمیده بودن مثلا نمیشه این میشده. میدونید چرا راه میافتادن بیان؟ یکی از اتفاقات این بود که راهزنا تو راه حمله میکردن. وقتی راهزنا حمله میکردن کل اموال میگرفتن دیگه، طرف نمیتونسته بره، تو خودشو به نزدیکترین جا میرسید اونجا شروع میکرده کار کردن. یه مدتی کار میکرده، پس انداز میکرده، پول به اندازه کافی گیرش میاد، دوباره راه میافتاده. حالا شما بکنید دو بار سه بار مثلا راهزن بزنه به کاروان، هیچی، طرف مثلا دو سه سال فقط در طول مسیر. حالا ما میگیم شما لبخند میگرفتن اینا، کجا خنده داری؟ این مثلا حجاج گفت ای تجاله حجاج گفت رازنا چه باحال کنم نشون بدین چی میشه بقیه‌اش. حجاج بیت الله الحرام نخندین، خدا میاد تو جهنم ان شاء الله. بعد بله اونجا بله نداره. این که میگیم تا... نه این که میگیم و طائفین، طائف میتونه مقیم شهر باشه، اهل مکه است اومده، این قائم نیست، اگرچه که به یک میزانی قائمه. قائم اون کسی که برنش در چند هزار کیلومتر اون طرفتر 6 ماه یه سال تو راه بوده خودش رسونده. اما این که میگیم قائم به معنی کسیه که برای نمازم قیام کرده اشکالی نداره، بازم معناش درسته. سومین گروه بهره بردار از این کاری که حضرت ابراهیم میکنه کیان؟ رکع سجود. رکع جمع راکعه، همونطور که سجد هم جمع ساجده ها داری. خب از اون ور رکوع، باز جمع راکع، علاوه بر رکوع به معنای عملی که در نماز انجام میدیم، رکوع جمع راکع هم هست و سجود. پس رکوع و سجود، رکع و سجد، هر دو جمع راکع و ساجده. گرفتین چی شد؟ خب رکع سجود یعنی اونایی که رکوع میکنن و سجود میکنن. میگه برای اینا چی؟ آماده کن. چرا رکع سجود نگفت مثلا بل قائمین و رکع و سجود؟ رکوع و سجود اینا با هم هن دیگه، امکان جدا شدن از هم یعنی یه منسکن در ادامه هم هن. خب اگر عنایت بفهمید وقتی قائمین و رکع سجود میذاریم کنار هم نماز کامل میشه دیگه. از طائفین حج در میاد، از قائمین و رکع سجود چی در میاد؟ نماز. چون اصل نماز قیام و رکوع و سجود دیگه، این سه جزء اصلی نماز چیه؟ قیام و رکوع و سجوده. خب اینا بهره برداران از اون تطهیری هستن که خدا حضرت ابراهیم علیه السلام دستور داده. متعلقش چیه؟ تطهیر کن چیو؟ از چی تطهیر کن؟ دو تا احتمال میشه داد. یک این که یعنی خانه من رو، بیت من رو که بعد خواهیم گفت، از بت‌ها. خب میدونید که اینها چون کعبه رو جای محترمی میدونستن، بهترین چیزاشون رو به نظر اشتباه خودشون میآوردن اونجا. اونا بهترین چیز رو چی میدونستن؟ بت‌ها. بهترین بت‌ها جاش کجا بود؟ کعبه. حالا داخل خانه خدا، بیرون خانه خدا، آویزون میکردن بالای خانه خدا، اینا دیگه مثلا تهش بود که افراد که دارن میچرخن دیگه بهترین بت‌ها رو چی؟ حتما عبادت کرده باشن. یه معنا اینه که این بت‌ها و اصنام و اینها رو چیز کن. یه معنا اینه که نه، کلن مطلق نجاسات مادی و معنوی، اگرچه که متعلق، اگر مطلق نجاسات باشه به نظر ما بهتر میاد، اما اونی که به آیه میخوره کدومه؟ اولیه. یعنی تحر بیتیه، این که برای طائفین و قائمین و رکع سجوده چیو میرسونه؟ بت‌ها رو میرسونه. میگه برای اینایی که اهل عبادتن، اون چیزی که اهل عبادت میخوان اینه که بت‌های اینجا نباشن. تمیزی ظاهری اینجا اولویت اول حساب نمیشه که مثلا تحر به این معنا باشه حالا مثلا خانه رو تمیز کن برق بنداز. اونم هست جای دیگه، اونم داری که باید مثلا چی باشه، ولی این که اینجا سیاق بر این دلالت میکنه که هر آنچه از بت‌ها و اصنام و چیزهایی است که عبادت صحیح و واقعی رو تحت شعاع قرار میده، همه اینا رو بریز بیرون، خانه رو پاک کن از این چیزا. بفهمید نه تو دورای مختلف کعبه از رونق افتاده. مثلا بعد از طوفان حضرت نوح علیه السلام که فقط 80 نفر باقی موندن، اینا در یه جا مستقر شدن. کعبه از رونق خیلی فراز و فرود داره کعبه.
وقتی به حضرت ابراهیم ندا میارن که تحه، خانه کعبه توی اون زمان که هیچ بوتی نبوده که ساخت کنه.
اشکال نداره، خانه کعبه از قبل این حرمت رو داشته، ولی این انراف هم کنارش بوده. حالا شما فرض بفرمایید اینجا طوفان اومده چی شده، این مثلا از بین رفته، خانه کعبه مثلا از بین رفته، اینجا هم خانه است هم بت‌ها هستن. خدا میگه این بیت رو تطهیر کن از این که الان بت توشه یا از این که بت توش باشه. یعنی تطهیر، تطهیر دفعی یا تطهیر رفعیه، هر دو میتونه باشه. اینو تطهیر کن طوری که دیگه بتی در این راه پیدا نکنه، یا اگه بت‌های اینجا بودن یا آثارشون هست اینا رو چیکار کن، از بین ببر. که البته از این کارو کرد ولی بعد دوباره همین مسیر طی شد. میفهمید؟ میتونه جفتش باشه ولی به شرطی که سوال قصدی نباشه. و از ببنا لابراهیم مکان البت، الفلان البت چیه؟ چه؟ الفلام شناخته شدن، الفلام عهده. یعنی وقتی میگیم البیت همه متوجه میشن به جهت ذهنی کدوم بیت؟ خانه خدا. بعد میگه تهر بیتیه، مثلا اگه میگیم تهر بیتیه مثلا خدا خونه شدیم، بنده خدا از اون ما رفتیم مکه هرچی در زدیم خدا نبود در با این تهر بیتیه. یعنی من اینجا زندگی میکنم، بارها گفتیم اینجور انتصاب ها که خدا من به خودش میده دلالت بر چی میکنه؟ چی؟ نه شرافت. به اینا میگن اضافه تشریفی، با کلاسش اینه، اضافه تشریفی. مثلا جایی خدا میگه و نفخت و فیه من روحی، این اضافه روح به یا اضافه چیه؟ تشریفی. یعنی میخواییم به اون چی بدیم؟ یه شرافت و منزلتی بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما در این آیات خواندیم که پیامبر عزیز تو برای احیاء خانه تو و امر تو قیام کرد. خدای ما تو رو قسم میدیم به حضرت ابراهیم علیه السلام و به دل پاک اون بزرگوار بت‌شکن، همه ما رو جزء مصادیق طائفین و قائمین و رکع السجود قرار بده. خدایا ما آیات مربوط به صدن سبیل الله رو خوندیم، تو رو قسم میدیم به عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام هرچه زودتر در مقابل دیدگان ما از مهلال و نابودی و رسوایی دولت بت‌پرست آل سعود رو نمایان و متبلور و متجلی بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به آیاتی که خوندیم، در این آیات خدایا ما از شرک گفتیم، از عبادت و بندگی تو گفتیم. خدایا هر آنچه که ما رو در معرض شرک خفی و جری نسبت به ذات مقدس تو قرار میده به حق حضرت ابراهیم ما رو از اون مسئول و محفوظ بدار. خدایا حرف از حضرت ابراهیم شد، اون کسی که هم از پدر و هم از مادر حضرت ابراهیم میرسه در فرج موفور و سرورش هرچه زودتر تأجیل بفرما. خدایا تو رو قسم بدیم به حضرت ابراهیم علیه السلام و به مقام و منزلت اون بزرگوار، همه مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی ما رو هرچه زودتر حل و فصل بفرما. دعای اول آخر ما فرج آقامونو برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.